با اعلام ساعت 6 بامداد از شما دعوت میکنیم به گزیده خبرهای این ساعت و برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید. سازمان ملل کشته شدن 92 نفر را در شهر حوله در سوریه تایید کرد. شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است. و سوئد رتبه نخست فستیوال یوروویژن را به خود اختصاص داد. با درود فراوان، کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در گروه خبری بامدادی رادیو فردا. از شما دعوت می‌کنیم نخست به چند خبر و سپس به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید. رئیس ناظران سازمان ملل در سوریه در بیانیه اعلام کرده است که روز شنبه در شهر حوله در استان هومس 92 جسد را دیدند که 32 تن از آنها کودکان زیر 10 سال هستند. ژنرال رابرت مود رئیس ناظران تایید کرده است که این عده با گلوله‌های تانک کشته شدند و افزوده که مسئولان این جنایت باید مجازات شوند. مخالفان بشار اسد می‌گویند تانک‌های ارتش روز جمعه مردم را در مرکز حوله گلوله باران کردند. دولت سوریه گروه‌های تروریستی را مسئول این جنایت معرفی کرده است. در همین حال بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه قطعها در حوله را محکوم کردند. در حالی که شمارش آرا در انتخابات ریاست جمهوری مصر رو به پایان است، نفر سوم خواستار بازشماری بخشی از آرا شده است. همدان صباحی نامزد چپگرای انتخابات که پس از نامزدهای اخوان المسلمین و احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره مبارک در ردیف سوم جای گرفته، از کمیسیون انتخابات خواسته است تا آرای برخی حوزه ها بازشماری شود. نتایج نهایی شمارش آرا احتمالاً سه شنبه اعلام می شود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران به خبرگزاری ایرنا گفته است برخی بانک ها ارز دولتی گرفتند اما آن را مخفیانه در بازار آزاد فروختند. رئیس کل بانک مرکزی ایران افزوده است که ارز دولتی برای گشودن اعتبار اسنادی در اختیار بانک ها قرار می گیرد اما برخی از بانک ها به جای آن ارز را در بازار آزاد فروختند و بانک مرکزی اکنون در حال رسیدگی به موضوع است تا ما به تفاوت آن را پس بگیرد. به گفته آقای بهمنی مبلغ ما به تفاوت ممکن است بیش از 30,000 میلیارد تومان باشد. استانداری تهران میگوید از روز یکشنبه امروز ریزگردها و گرد و غبار از فضای غرب وارد ایران می شود و با توجه به پیشبینی هواشناسی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه میزانان افزایش پیدا می کند. مسئولان استانداری افزودند که در حال بررسی هستند تا در صورت لزوم بخشهایی از شهر تهران را با افزایش میزان آلودگی هوا تعطیل کنند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به اختلاس بیمه در ایران روز شنبه در تهران تشکیل شد. این پرونده 78 متهم دارد که تاکنون به اتهام‌های 27 نفر رسیدگی شده است. و رقابت‌های موزیکال در 57مین فستیوال یوروویژن یا به عبارت دیگر ملودی فستیوال در سال 2012 در باکو ساعتی پیش با برتری سوئد به پایان رسید. لورین خواننده 28 ساله مراکشی تبار سوئدی همراه با آهنگساز، تنظیم کننده و اعضای ارکستر شنبه شب در فخش فینال رقابت‌ها در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان با آهنگ افوریا بیشترین رأی شنوندگان و بینندگان را در سراسر اروپا به خود اختصاص داد. و از شما دعوت میکنیم به برنامه دیدگاه ها توجه فرمایید از رادیو فردا.
دیدگاه ها هر سه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. تازه ترین خبر درباره برنامه هسته‌ای ایران این است که روز شنبه علی اصغر سلطانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره تولید اورانیوم به غلظت 27% در ایران گفت این امر یک بحث فنی عادی است که کارشناسان مشغول بررسی آن هستند. روز جمعه در گزارش 3 ماهه آژانس آمده بود رد اورانیوم غنی شده 27% به گزارش رویترز در تأسیسات هسته‌ای فوردو دیده شده که آژانس در حال بررسی آن است، زیرا بنابراین گزارش در زمان راه اندازی گاهی اندازه‌گیری ها اورانیوم با غلظت بیشتر از گذشته را نشان می دهد. حتی پیش از این گفته ها و انتشار گزارش آژانس، بحث درباره فعالیت هسته‌ای ایران خبرساز بود. مذاکرات دو روزه هسته‌ای بغداد میان ایران و 5 به علاوه 1 روز پنجشنبه بدون نتیجه پایان یافت. کاترین اشتون، مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا گفت دور بعدی مذاکرات در روزهای 18 و 19 ژوئن برابر با 29 و 30 خرداد در مسکو ادامه خواهد یافت. خانم اشتون همچنین افزود
Iran declared its readiness to address the issue of 20% enrichment and came with its own 5-point plan.
ایران آمادگی خود را برای بررسی توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم اعلام کرد و در مقابل پیشنهاد 5 محوری خود را ارائه داد، شامل اینکه ما حق غنی‌سازی اورانیوم را برای ایران به رسمیت بشناسیم.
Including their assertion that we recognize their right to enrichment.
و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت
غنی‌سازی برای مصارف صلح‌آمیز حق اعضاست و این حق باید مورد احترام باشد.
رئیس هیئت مذاکره‌گر ایرانی نتیجه گفتگوهای بغداد را اینگونه توصیف کرد.
نتیجه این گفتگوها این بود که با دیدگاه‌های هم توانستیم بهتر و بیشتر آشنا بشیم.
همزمان در کنفرانس خبری در واشنگتن در پی مذاکرات بغداد، هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت ایران با یک انتخاب روبروست.
As we lay the groundwork for these talks, we will keep up the pressure as part of our dual track approach.
همزمان با زمین سازی برای مذاکرات مسکو در چارچوب سیاست دو سویه فشار را ادامه می دهیم. همه تحریم ها بر جای خود باقی است و در این مدت هم ادامه خواهد داشت. انتخاب با ایران است که به تعهدات بین المللی خود عمل کند و به جهان درباره نیت های خود اطمینان بدهد یا نه.
تکلیف پرونده هسته‌ای ایران بعد از مذاکرات بغداد و پیش از مذاکرات مسکو چیست؟ پرسش اصلی برنامه دیدگاه‌ها از 3 میهمان این هفته در لندن، مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا از جمله در پرونده هسته‌ای ایران. این هفته در استانبول، هوشنگ امیراحمدی، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه راتگرز و رئیس شورای آمریکاییان و ایرانیان، نهاد حامی بهبود مناسبات تهران و واشنگتن در آمریکا، و در واشنگتن رسول نفیسی، تحلیلگر و استاد جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه استریر. آقای مهرداد عمادی، از شما شروع کنیم. تا پیش از مذاکرات بغداد، کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا با احتیاط نظر مثبتی درباره این دور از مذاکرات ارائه میداد و راه حل گام به گام. برای امثال شما که با اتحادیه اروپا در تماس مستقیم و منظم هستین، آنچه در مذاکرات رخ داد قابل پیش بینی بود یا نه تعجب زده شدید؟
نه، این بسیار قابل پیش بینی بود و انتظارم چیزی بیشتر از این نبود و امید هم بود که کمتر از این هم نباشه، که همین حرکت گام به گام به سوی فصلهای بعدی پیدا کردن یک خط مشترک بین ایران و گروه معابل باشه. و در این چارچوب من یک چیزی رو بعد نیست که یادآوری بکنم که این نشست بغداد شاید بیش از هر اهمیت دیگه که داشت این بود که هر دو طرف انتظارات خودشون رو روی میز گذاشتن و فضا خیلی شفافتر از گفتگوهای پیشین بود. و در این چارچوب اون فضایی که در مثلا چند ماه پیش بود که با حالت خیلی زن و تردید به سوی دیگه نگاه می شد، این خیلی 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 کمتر بود در بغداد.
آقای هوشنگ امیر احمدی، شما هم با سیاستگزاران خارجی آمریکایی در تماس هستید و هم با مذاکره‌گران ایرانی و شورای عالی امنیت ملی در مواردی. حسین موسویان عضو هیئت مذاکره کننده ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و زمانی که حسن روحانی مقام ارشد مذاکره کننده بود میگوید که ایران دو درخواست عمده داره، یکی حق غنی‌سازی اورانیوم و دیگری کسب اطمینان از اینکه آمریکا و متحدانش به دنبال تغییر رژیم نیستند و تحریم ها رو هم کم و بیش در همین چارچوب ارزیابی میکنن، مثل این که مذاکره کنندگان ایرانی. در مذاکرات بغداد در این دو مورد به ایران تضمین داده شده بود یا نداده شده بود؟
نه، تضمین داده نشده بود و من فکر میکنم که امریکا و متحدینش مخصوصا اروپا هرگز حاضر نخواهند بود تضمین رو بدن تا این اعتماد به وجود نیاد. من اعتقاد دارم، همون که در مقاله هفته پیش هم قبل از این مذاکرات نوشتم، غیر ممکنه اتفاق مهمی بیفته. من تصادفا دقیقا پیش بینی کرده بودم که این مذاکرات اون انتظاراتی که ازش میرفت و به دست نمیاره. مشکل غنی سازی ایران صورت مسئله‌اش یک جوریه که با این برخوردایی که بین پنج به اضافه یک ایران وجود داره غیر قابل حله. یعنی باید خود صورت مسئله عوض بشه، در چارچوب اون صورت مسئله جدید یک راه حل جدید به وجود بیاد. امریکا با ایران مسائل خیلی متعدد و عمده داره، یک غنی‌سازیه. به هر حال اگه مسئله غنی‌سازی هم حل بشه مشکل ایران امریکا میمونه. یادتون باشه که ما در بغداد یا در استانبول سر رابطه ایران امریکا داشتیم صحبت نمی‌کردیم، سر یک موضوع خیلی مشخصی به نام غنی‌سازی داشتیم صحبت می‌کردیم. به جمهوری اسلامی از یه طرف نمیخواد امریکا دنبال رژیم چنج بره، از یه طرف هم دیگه نمیخواد با امریکا مذاکره کنه. خواهی نمیشه. اگه بخوای یه گارانتی امنیتی بگیری و نگران این جریان هستی، بعدم با امریکا باید حرف بزنی. نمیشه تو هم خدا رو بخوای هم خرمارم با امریکا میخوای دشمنی کنی، نمیخوای باش حرف بزنی و هم از امریکا تعهد بگیری که تو رو تغییر نده و بعدم غنی‌سازی رو بذاره شما انجام بدی در یک محیطی که اصلا اعتماد وجود نداره.
آقای رسول نفیسی، امریکا که اینطور که گزارش شده مسئلهش با غنی‌سازی 20% و وجود ذخیره‌های اورانیوم 20% در خاک ایرانه و حساسیتش رو روی غنی‌سازی 3.5 تا 5% که قبلا داشت کنار گذاشته، اما ایران مبنای موضعش چیه؟
موضع ایرانی‌ها تغییری نکرده و مسئله اصلی که در قطعنامه سازمان ملل 2006 هم عنوان شده که اصلا باید ایران به کلی هر نوع تقلیز مواد اتمی رو کنار بگذاره و تا روشن شدن پرونده تکلیف این مسئله اینه که کلان ایران دست از تقلیز برداره، اینها مطرح نشده و از اول معلوم بود که ایران به نحوی امیدواره که بتونه تحریم ها رو یا دور بزنه یا کم کنه، به خصوص مسئله اول جولای که اروپا دیگه از ایران نفت نخواهد خرید و بدتر از اون تحریم بانک مرکزی است، اینها رو به نحوی جلوگیری بکنه. این دفعه سومی است که آقایون میان پای میز مذاکره. استراتژی ویژه دولت جمهوری اسلامی است که تمام فرصت ها رو بسوزونه و بعد در بدترین شرایط و در موضع ضعف و در جایی که کارها به بن‌بست رسیده شروع کنه تقاضای مذاکره و صلح و کنار آمدن بکنه. ایران خواستی که داره، چون که آقای امیر احمدی هم اشاره کردن، خواست غیر واقع بینانه است. تو اون پنج موردی که تاکید کرده ایران برداشتن کل تحریم ها مطرحه. همجوری هم که خانم کاترین اشتون اضافه کرد، تحریم ها الان یه قانونه. دقت نمیکنن که حتی قوانین تحریم علیه عراق 7 سال طول کشید تا اونها رو لغو بکنن و روابط برگرده به حالت عادی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مرداد امادی، از لابلای گفته‌های دیپلمات‌های اروپا یا تماس‌های مستقیم خبر دارید که چی بوده در بسته مقابل ایران، شامل آنچه پنج محور جامع نامیده و پیشنهادهای هسته‌ای و غیر هسته‌ای که الان آقای رسول نفیسی بهش اشاره کردن؟
تمام جزئیات نمیشه بازگویی کرد، ولی کن دو مسئله که شاید اینجا یک مقدار تاب‌زدگی نشون داده شد این بود که ما از همون گام اول اومدیم یک مقدار بسیار قابل توجهی پرونده رو بزرگ کردیم، یعنی یک سری مسائل دیگه یا خواستای دیگه رو وارد کردیم که این هم پذیرایی از سوی دیگر رو خیلی کمتر کرد احتمالش، رو هم دست ایران خیلی بستر این مذاکرات. و من تصور میکنم که این خواست ایران که تحت‌های اصلی تحریم ها برداشته بشه فقط در همین نشست یا قول این یا پذیرفتن این اعلام بشه خردمندانه نبود. برای اینکه ما اگر گام به گام پیش بریم، من هنوز به این باور هستم که ما اینها رو به عنوان فصل در مذاکرات باید نگاه بکنیم. آقای نفیسی که اشاره خوبی کردن که در مورد عراق چندین سال طول کشید که تحریم ها از نظر قانونی برداشت